بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم. در جلسات گذشته مقدمه ای رو به عنوان ورود به بحث روش‌های تحصیل عرض کردیم خدمت عزیزان و دو جلسه در خصوص پیش مطالعه مباحثی مطرح شد. امروز راجع به دومین مرحله از فرایند تحصیل علم، یعنی حضور در مجلس درس و به تعبیر غربی ها کلاس، واردش میشیم و مطالبی رو با هم بررسی میکنیم. خب مجموعه ای از عملیات های لازم برای یادگیری و فهم درس عبارتند از آمادگی، تمرکز، تفکر، تحقیق، تمرین، یادسپاری و تثبیت. یعنی هر کدوم از اینها لازم است که انجام بگیره تا اینکه درس حقش ادا بشه و ما اونجوری که باید و شاید اون رو متوجه بشیم و بفهمیم و به عمقش پی ببریم. آمادگی حالا اینجا عمدتاً دو حیث بحث میشه از آمادگی: آمادگی ذهنی و آمادگی جسمی و همچنین حالا آمادگی روانی و عاطفی. پیش مطالعه ما رو آماده میکنه به لحاظ ذهنی و همچنین به لحاظ عاطفی. یعنی شما نیازمندی هایی دارید برای یادگیری و فهم درس. فقط این نیست که ما کتاب رو برداریم بریم بشینیم سر جلسه و استادم بیاد درسش رو بگه، خب ما هم پاشیم بریم، بعد بگیم که خب استادم نتونست درس بده یا ما هم نتونستیم یاد بگیریم. خب شرایطش رو باید مهیا کرد، آمادگی میخواد، هر چیزی، هر کاری آمادگی لازم داره. شما میخواید شنا برید، باید آماده باشید، از هر جهت باید آمادگی داشته باشیم. مخصوصا اینکه کار یک کار فکریه، باید آمادگی به لحاظ ذهنی ایجاد بشه که حالا اینها رو انشالله در مجموع یک بار دیگه توضیح خواهیم داد، ولی الان فعلا اونی که مد نظر ماست از آمادگی در اینجا، خب یکیش آمادگی ذهنی بود که در پیش مطالعه حاصل میشه و همچنین آمادگی به لحاظ انگیزشی و عاطفی. خب وقتی شخصی پیش مطالعه کرد با اون سطوح و با اون شرایط و جدی گرفت پیش مطالعه رو، این به لحاظ انگیزه یک مقداری ارتقا پیدا میکنه و علاقه پیدا میکنه به درس، علاقه پیدا میکنه بره مرحله بعدی. و الا اگر شما در مواجهه با درس احساس غربت بکنید، احساس بیگانگی داشته باشید، خوشتون نیاد، اصلا این اجازه نمیده که شما متوجه بشید. بنابراین علاقه و محبت باید ایجاد بشه. پیش مطالعه یک چنین کاری رو انجام میده و شما رو به لحاظ عاطفی علاقه‌مند میکنه و انگیزه میبخشه برای مباحث بعد. بعد حالا نوبت به اینه که ما بریم سر مجلس درس و ادامه اون مباحث رو داشته باشیم. قبل از اینکه وارد نکات مربوطه به مجلس درس بشم، این نکته رو هم خدمت عزیزان یادآوری میکنیم که فرایند فهم اگه بخوایم یک نموداری رسم بکنیم به این صورته که اولش با اجمال شروع میشه. شما در پیش مطالعه یک دید کلی پیدا میکنید، اجمالاً مطلب رو متوجه میشید و این اجمال، این بسته مجمل رفته رفته باز میشه. در کلاس یک مقدار باز میشه، در پس مطالعه یک مقدار، در مباحثه دیگه به اوج خودش میرسه. بعد دیگه از پس مطالعه کردید و مباحثه کردید، الان دیگه نوبت به دوباره اجماله، یعنی دوباره باید یک جمع‌بندی بشه، خلاصه میشه، جمع‌بندی میشه، تقریر نوشته میشه، بعد دیگه اون لب به مطلب به دست میاد. یعنی حرکت از اجمال به تفصیل و از تفصیل به اجمال مجموعش میشه فرایند فهم، و فهم درست دیگه، فهم درست و عمیق و ماندگار. به خاطر همین گفتیم فرایند، نه اینکه بریم سری کلاس رو تمام بشه بره. عرض به محضرتون که اینها همه دست به دست هم میدن تا ما یک مطلبی رو یاد بگیم. خب نکات مربوط به حضور در مجلس درس استاد، برخی از نکات معنوی هستن که آدم با طهارت باشه، طهارت از حدث و خبث داشته باشه، نیتش رو اصلاح بکنه، امور معنوی رو که در اینجا هست لحاظ بکنه. و وقتی که شما در نیتتون این هست که من دارم میرم مقدمات فهم کتاب و سنت رو رعایت فراهم بکنم، بعد و به وظیفم عمل بکنم و نیات الهی به تعبیر حضرت آیت الله بهجت رضوان الله علیه، ملائکت الله هم در اون جلسه حضور پیدا میکنن. مجلسی که درش نیروهای قدسی حضور پیدا میکنن، این خودش تکوینن فهم رو ارتقا میده، موجب افزایش فهم میشه. به قول آیت الله بهجت رحمت الله علیه، این تفهیم و تفهمی که بین استاد و شاگرد اینجا میخواد اتفاق بیفته رو، اینو سطحش رو میبره بالا و باعث میشه که زود اتفاق بیفته. لذا یکی از فارقهای بین گوش دادن مطلب از سی دی با مجلس درس استاد، یکیش همینه که در درس استاد اگر هم شاگرد هم استاد به وظایف خودشون عمل بکنن، یعنی هر کدوم با اون شرایطی که در منیت المرید هم مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه فرموده پایبند باشن و سعی کنن در اون راستا باشن، مجلس درس یک چنین مجلسی میشه و با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. مطلبی که آدم در اونجا میفهمه در خارج از جلسه نمیفهمه و متوجه نمیشه، و این جلسه میشه یک جلسه ذکر و اون آثار و برکاتی که در احادیث هم هست برش بار میشه. خب حالا امور از قبیل حفظ حرمت و حقوق خود استاد، حرمت و حقوق خود مجلس درس، خب مجلس درس با یک چنین نگاهی حرمت پیدا میکنه، احترام پیدا میکنه، اینها رو دیگه دوستان خودشون مستحضرن. از باب یادآوری فقط عرض کردم که خیلی مهمه، یعنی رعایت معنویات مربوط به مجلس درس، شخص استاد و افرادی که در جلسه حاضر میشن و مجموع اینها، نیات و اینها، اینا خودش فهم رو میبره بالا، و چون فهم از جنس نوره، در دعای مطالعه هم میخونیم که اکرمنی به نور الفهم، و فهم کار خداست، فهماندن کار خداست. و در حدیث عنوان بصری هم داره که واستفهم الله یفهم، که از خدا طلب فهم کن تا بهت بفهمونه. بنابراین این که انسان اتکا بکنه به ذهن خودش، به یادگیری خودش، به توانایی‌های خودش، که بله من فقط میتونم، من تونستم، من حافظه دارم، هوش دارم، ضریب هوشیم بالاست، بعد با سیدی هم میتونم یاد بگیرم، اصلا این بحثا نیست. شاید بتونه یک محفوظاتی رو از ذهنش پر بکنه، ولی اینا فهم نیست. فهم یک کرامته از ناحیه خدا، و با رعایت کردن امور مختلفی این حاصل میشه. شاید دو سه لایه بتونه شخص از مطالب رو بفهمه، ولی با رعایت همه اینها بون حق مطلب میتونه پی ببره. گاهی اوقات آدم مطالبی رو متوجه میشه که در خود جلسه درس به ذهنش اومده، اینها الهامات الهی هست، و در خارج از جلسه اینها بعیده آدم به ذهنش بیاد، هم به ذهن استاد هم به ذهن شاگرد. نکته دوم، اصلاح نگرش به شخص استاده. خب استاد از دو حالت خارج نیست، یا به وظایف و تکالیف محوله بر دوش استاد عمل میکنه، چنانچه در همون منیت المرید هم هست یک چنین استادیه، یا در همون راستاست، نمیگیم استاد کامل، در اون راستاست، یا نه در اون راستا نیست. اگر در اون راستاست، خب ما باید حقوقش رو رعایت بکنیم، حرمتش رو رعایت بکنیم، نگاهمون رو بهش اصلاح بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه در دلمون کدورتی نداشته باشیم نسبت بهش و قبولش داشته باشیم. اگر ما نگاهمون یه چنین نگاه کدورت آمیزی شد، نگاه صحیحی نشد، این اصلا مانع میشه ما بفهمیم مطلب رو، چون اصلا ما استاد رو قبول نداریم، قائل رو بهش توجه نداریم که. بنابراین یک علقه و محبتی باید بین شاگرد و استاد باشه، و شاگرد واقعا استاد رو بخواد برای خدا، چون یک مؤمنه و این مؤمن اومده دستگیری بکنه، مطالبی رو یاد بده به این شاگرد، اونم برای خدا. لذا اینجا یه حب فلاح یا حداقل للهی ایجاد میشه. این حب باعث میشه که فهم روان بشه. اگر هم استاد در اون مسیر نبود، نعوذ بالله، و خلاصه مشکلاتی داشت، اینجا دیگه وظیفه تحمله و صبره. و اگر خب مثل سیستم های آزاد که نیست که من هر کدوم از اساتید رو خواستم میرم انتخاب میکنم، هر کدوم خواستم میرم، هر کدوم نخواستم نمیرم. خب در سیستم های فعلی الان به هر حال در یک نظامی قرار گرفتیم، به هر حال استاد شما چه بخوای چه نخوای باید برید. و حالا نعوذ بالله اگر حالا احیانا در جایی به هر حال استادی بود که وظایفش رو رعایت نمی‌کرد، که این رو باید آدم احراز بکنه، با سوء ظن و با احتمالات و اینها نمیشه. بعد اینجا دیگه وظیفه اینه که خب ما با پیش مطالعه میریم، و البته سعی میکنیم بی احترامی نشه، بی احترامی نشه، ولی دیگه اون حقوقی که اون استاد در راستای وظایف و تکالیف الهی بود، خب در حقیقت خب اینجا دیگه خیلی اونها خودشو نمیتونه نشون بده. حالا عمده من مد نظرم اینجا این بود که آدم نباید دلچرکین باشه. دلچرکین بودن باعث میشه که این فهم اتفاق نیفته. خب مطلب سوم، نظم حضور به موقع و قبل از استاد. باید خودمون رو مقید بکنیم به اینکه قبل از حضور استاد ولو یک دقیقه ما در مجلس درس حاضر باشیم. خب این باعث میشه که ما آداب مجلس درس و احترام استاد رو حفظ بکنیم، باعث میشه حقوق دیگران حفظ بشه، باعث میشه ذهن اونها از تشویش پرهیز داده بشه. اینکه من بعد از استاد میام درس شروع شده وارد جلسه میشم، خب ذهن دیگران به هم میخوره و ادب جلسه رعایت نمیشه و بالاتر از همشون باعث میشه که اگر من نظم داشته باشم، باعث میشه که من دیگه به استراب نیفتم، به عجله نیفتم، با آرامش بیام و اون آمادگی که گفتیم با نظم حاصل میشه. آدم باید آماده بیاد سر کلاس، با عجله و با استراب. وقتی با استراب میای، خب وسایلم یادت میره، کتاب یادم رفت، وضو یادم رفت، نیت یادم رفت، خودکار یادم رفت، الی آخر، و یک اضطراب ذهنی هم به وجود میاد. مطلب بعدی آمادگی های ظاهری است. آمادگی جسمانی که نباید گرسنه باشیم، غذاهایی که تامین کننده انرژی لازم برای مغز هست در یادگیری اونا رو مصرف بکنیم. مثلا غذاهای شیرین خوبه. حالا گاهی اوقات میبینید طرف یه غذای سنگینی خورده، با اون غذای سنگین حالا میره کجا؟ تو مجلس درس. یا اصلا نمیتونه بفهمه. بری روایات مربوط به سیری و پرخوری رو ببینید. جمع نمیشود پرخوری و فهم و یادگیری و اینا. لا، حالا مضمونش اینه، لا تجتمع البتنه، شکمبارگی و پرخوری، ول فتنه، با فتانت و یادگیری و اینا جمع نمیشه. جوع به معنای واقعی کلمه باید اینجا باشه. جوع نه گرسنگی ها، گرسنگی که ضعف بیاره و اینها، نه. این ما گفتیم از اون گرسنگی باید پرهیز کرد و به هر حال مغز اینجا میخواد فعالیت کنه. من که با بازو و اینها نمیخوام فعالیت داشته باشم که پس برم آب گوش بخورم، برم غذاهای مقوی جسمانی بخورم. من مغزم نیاز به انرژی داره و حالا چیزایی که فسفر بیشتر مثلا لازم داره، حالا اینا رو برید یه مطالعاتی هم خودتون باید داشته باشید که مغز چجوری خسته میشه، چه غذاهایی باعث میشه که این فعالیتش بیشتر، مثلا غذاهای شیرین، غذاهایی که گلوکوز تولید میکنن و برای مغز مفیده، مثل خرما، مثل جوانه سه روزه گندم و الاخر. خواب مناسب، و خواب مناسب اگه آدم خب خواب درست حسابی نداشته باشه، خب یه سر کلاس سر جلسه میخوابه. پوشش مناسب، مخصوصا خب ما طلبه ایم دیگه، با عبا، اینا خودش اثر تکوینی هم داره ها. یکی دیگر از مظاهر آمادگی اینه که آدم کتاب رو همراه داشته باشه، کتاب درسی رو باید داشته باشه. طلبه‌ای که بدون کتاب میاد سر جلسه، این به این معنی است که اصلا من توجهی ندارم، نمیخوام ادامه بدم، نمیخوام درس بخونم، معنیش اینه دیگه. باید دفترچه یادداشت داشته باشی، خودکار، مداد، پاک کن، این لوازم تحریر، همه داخل یه کیفی بذاری. خودکار از یه جا در میاره، پاک کن از یه جا در میاره، تراش از یه جا در میاره، کتاب یه جاییه. اینا احترام گذاشتن به علم نیست. خب وقتی شیخ عباس قمی در اتاقی که یک خودکاری بود که با اون خودکار مثلا علوم الهی نوشته شده و اینها، یا کتابی بود که به هر حال کتب فقها و پاشو دراز نمی‌کرد، یا حالا شیخ عباس یا سایر علما، خب یعنی چه؟ خب احترام می‌ذارن به علم. خود احترام به علم یک واقعا مطلبیه، چند جلسه فقط همین میخواد باز بشه که احترام به علم چه تأثیری در خود یادگیری داره. اصلا آدم رو به کجاها میرسونه؟ احترام به علم، احترام به عالم، احترام به فضای علمی، احترام به متعلمین، اینها مثال مهمی هست. خب کسی که همینجوری خودش اومده سر جلسه، خب هیچی نیاورد یا یادش رفته، خب یعنی چی؟ یعنی اومده مجلس ختم، اومده فاتحه خوانی، بعد اومده رستوران، مجلس درس، باید ابزار داشته باشی، جهاد علمیه، ابزار جهاد لازم داره. یا مثلا فرض بفرمایید اگر لازم بود یا استاد مثلا گفته بود که آقا باید با کامپیوتر و لپتاپ و مثلا اینها هم باشه، خب باید باشه دیگه، اینا جزو لوازم هستن و هر چی که از این قبیله دیگه. بنده چند تا فقط مثال زدم. خب مبحث بعدی که مهمترین مبحثمون هست، مرحله دوم از فرایند فهمه. یعنی چی؟ خب ما گفتیم که فهم خطه، یک فراینده، مرحله به مرحله میره جلو تا از اجمال برسه به تفصیل و از تفصیل بیاد به اجمال و بسته بشه. توجه کنیم به این که، یعنی در درون نفس خودمون اعتقاد داشته باشیم به این که من الان در مرحله دوم هستم، الان که وارد جلسه شدم مرحله دومه، ادامه پیش مطالعه است، هر کاری که در پیش مطالعه کردم با همون ضرب و آهنگ حالا باید ادامه بدم. نباید نگاهم این باشد، اعتقادم این باشد که من الان در مرحله یکم، یعنی تازه میخوام برم شروع کنم. خب این شکست اول افته، من در مرحله دوم هستم، من در مرحله دوم هستم. خب من اگه در پیش مطالعه مباحثی رو الان یادداشت کردم، موضوع درس چیه، هدفش چیه، سرفصله ها چی بودن، اون تصویر کلی رو به دست آوردم، ارتباطش با دروس قبلی به چه نحوه، با خود علم به چه نحوه، اینا رو الان فهمیدم، وارد مجلس درس که میشم الان همون لایه ضعیف داره قوی میشه، اون اجمال داره باز میشه. یعنی توجه باید به این بکنم ها که آنچه که من فهمیدم خلاصه بوده، مجمل بوده، سطحی بوده، الان در مجلس درس باز شد، گشوده شد، عمیق شد، لایه دومش باز شد. اینه، یک قدم اومدم جلوتر، یک قدم اومدم جلوتر. لذا این نکته ای که الان اینجا عرض شد، این اون جان مطلبه که من باید در هر کدوم از این مراحل فهم توجه داشته باشم که من الان در فرایندم، من الان مرحله اول رو گذروندم، الان تو مرحله دوم هستم. مرحله اول اگه با مشکل مواجه بشه، دومم با مشکل تا ثریا میرود دیوار کج. مطلب بعدی تمرکز. شما بخوای استفاده کنی از مجلس درس تمرکز لازم. البته خب اینایی که اینجا داریم میگیم اینجوری نیست که فقط مال همین مجلس درسه، نه، اینا تو پیش مطالعه هم هست، تو مباحثه هم هست، ولی اینجا بیشتره. تمرکز میخواد. شما که میری در یک مجلسی میشینید، اینجا باید از هر چیزی که باعث حواس پرتی میشه اجتناب کنید. آقا گوشی نبر، خب بذار تو حجرت باشه. نه، میبرم خاموشش میکنم. خب اگه شما میخوای خاموشش کنی، خب چرا میبری؟ من وزیرم، فرماندارم، هر لحظه به هم مراجعات میشه. الان یکی از معضلات جدی افراد این گوشی. آقا این گوشی رو باید قطع کرد، در جای خودش استفاده کرد. فاصله بین حجره و جلسه درس چقدر مگه؟ و چقدر مگه من مراجعات دارم؟ تمرکز لازمه، تمرکز. این گوشی واقعا تمرکز رو از آدم میگیره. که حالا من به مناسبت بحث این تمرکز و این خصوص این گوشی یک مقداری بیشتر لازم هست توضیح داده بشه و مطالبی به حال گفته بشه تا یه مقداری جدی بگیریم این قضیه رو و سرسری باش برخورد نکنیم. آقا ما میایم حالا این گوشی رو میبریم یه جایی، حالا میذاریم، بعد وارد جلسه میشیم. حالا اب نداره، گاهی اوقات میبینید که شخص امکان این که گوشی رو کلن بذاره حجره بیاد نیست. خب اون وقت میذاره توی بی صدا که کلن باید قطع کرد این علقه رو، این که طرف عادت بکنه هی گوشی رو برداره نگاه کنه چه پیامی اومده، کی زنگ زده، تو پیام رسانها چی اومده و اینا. آقا جان اینها نمیگذاره شما متمرکز بشی در درس، متمرکز بشی، بعد فرآیند یادگیریت مختل میشه. خب حالا راجع به این دیگه باید یک مقدار بیشتر صحبت کرد و به نظرم میرسه مطلب مهمی هست که انشالله در جلسات بعد اگه توفیقی شد راجع بهش مطالبی به عرض میرسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.